بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز نکته معرفتی بسیار جالبی است که انشاءالله توضیح عرض میکنم. یکی از نکات عرفانی همین مسئله است که حیات ظهور مستمر محیی و مربوب ظهور مستمر رب است. نکته جالب در عرفان انشاءالله دقت بفرمایید. برای مثال عرض کردم که مثلا تصور بکنم این ساعت های کوکیره، شما کوکش میکنید میره دنبال کارتون، او برای خودش کار میکنه تا زمانی که فنرش مثلا کار میکنه. آیا خدای تعالی ما رو در حیات کوک کرده یا حیاتی بخشیده و رفته کنار؟ این اعتقاد توراتیه که میگن خدای تعالی زمینی در 6 روز آفرید، حالا گذشتتش داره تماشاش میکنه، در آسمان نشسته داره تماشا میکنه. اینجوری نیست. یه وقت مثال هست که چراغ برقی که جلوتونه یک لحظه بی حرکت توربین مطرح نیست. یعنی آنی اگر توربین خوابید تمام مظاهر برق در یه مملکت بسا میخوابه. مثلا پنکه رو در نظر بگیرید که دوتاش حرکت باشه، حرکت توربین با حرکت پنکه هماهنگه. یک آن یه پنکه حرکت نمیکنه جز اینکه تحت حرکت توربینه. این دو تا تفاوت دقت میفرمایید. حالا بیاد بر سر حضرت پروردگار و عالم هستی، پیوزات حضرت حق آن به آن میرسد. یعنی یک لحظه مربوب از دست ربوبیت حضرت حق فارغ نیست. برای مثال باز دقت بفرمایید، یحیی و یمیت، و یمیت و یحیی، زنده میکند و میمیراند، میمیراند و زنده میکند. این حالا نمیخواد ببرید تو حیات یه انسان، ببردش تو حیات قلب، چون اصلا ما دائم در مرگ و حیات هستیم. شعر که خوندن، از تو میمیرد حیاتی دم به دم، پس بروید نو حیاتی از عدم. اگر سکون علامت مرگ بگیرید، در هر لحظه قلب شما میمیره دوباره حیات میاد. اول میدونید که ما هیچ احاطتی به قلبمون نداره، هیچ احاطتی به ریه‌تون ندارید. ریه‌تون هم تقریبا هماهنگ است با کار قلب، باز میشه خاموش میشه، دوباره خالی میشه، دوباره پر میشه. داستان عرض کردم و اندازه عظمت داره که جدا باید سر تعظیم در برابر عظمت حق بکار. میلیاردها سلول قلب برخلاف تمام سلول های بدن در هر لحظه مینشینن بلند میشن، یه ریتم رقص هماهنگ، من نمیدونم اسمش چی. تو بعض زمینه ورزش دیدید که مخصوصا تو خارج تو تلویزیون دیدید که بعضی شکلها ایجاد میکنن که مثلا صدها هزار تو ورزشکار در یه لحظه میشینن و بلند میشن. میلیونها سلول در قلب از اول زندگیتون تا آخر زندگیتون مینشینن و بلند میشن. حتی تو آزمایشگاه از یک سلول قلب بیارید بگذارید، این سلول هم خودش تک می نشینه و بلند میشه. بنده دیدم، مال قورباغه رو دیدم تو آزمایشگاه، چند تا مرتب بلند میشه و میشه. از مجموع اینا قلب شما داره کار میکنه، این تلمبه داره کار میکنه و حیات میبخشه به کل سلول های بدنتون. خب اگر قبول بفرمود که اگر آرامش آمد پشت سرش حرکت نیامد، یعنی ممیت آمد پشت سرش یحیی نیامد، تموم شد. اون لحظه که انسان میمیرد، دست ربوبی حق از رو سلولای قلب برداشته شد. ما در هر لحظه یه مرگ داریم، یک حیات داریم. پس نگاه کن که با تو دست کیست. اگه خودت این کار میکنی، ورزش داری میکنی، نرمش میکنی، میگی من مینشینم و بلند میشم، اما اگه واقعا دست شما در کار نیست، دست کی در کار؟ کیست که به من در هم لحظه حیات میده؟ عرفا اینو کات از این آیه کل یومن هو فی شأن، خدای تعالی در هر لحظه در کاریست. حالا اینه که برای مثال عرض کردم رو قلب در تمام شؤون هستی همیطوره، چون قبلا هم داشتیم که تمام عالم در حرکت، همراه حرکت دست محرک هست، از نظر فیزیکی و علمی هم جزی نیست، یک لحظه محرک از حرکت جدا نیست و در عالم زمین در حرکت، 16 حرکت منظومه شمسی داره، ماه در حرکت، خورشید در حرکت، سلولای بدن شما در حرکت، مجموع اتم ها در حرکت، همراه حرکت ها چیست؟ و جالب آن است که هیچ لحظه لحظه قبل نیست، هیچ انسانی انسان لحظه قبل نیست، منتها چون ما حیات پشت سر هم تماشا میکنیم به خیالمون خودمون هستیم، نیستید شما، فیلم های سینمایی رو دیدید که برای یه حرکت 20 تا عکس میگیره، مثلا اونها رو پشت سر هم که میذارن دست اینجوری حرکت میکنن، اما حقیقت اینه که اگر این عکس ها رو بذارید پلو هم هیچ کدومش نیست، اما برای که دست در نقاط مختلفی که بلند میشه هر کدومش یه حرکت داره، یه عکس گرفت. این مثالی که عرض میکنم، یک کودک میرسه به، فرض کنید جوانی، میرسه به کهولت، میرسه به پیری، یه حرکته، اما ما چون مستمره درک نمی کنیم، دائم ما در حرکتیم، عالم در حرکته، نگاه کن که در یه حرکات دست کی در کاره. جالب آن است که نه فقط چرخ داره میگرده، اما دست ربوبی در حرکت، یعنی دست ربی است که میخواد تو رو به کمال برسونه، تو رو به عظمت برسونه، سیریست عالم را، سیر انا لله و انا الیه راجعون. در اشعاری که در همین زمینه گفتم دقت بفرمایید، درش خیلی نکات معرفتی است. از تو می میرد حیاتی دم به دم، پس بروید نو حیاتی از آدم، یخرج المیت من الحی را بخوان، نو حیاتی را از این میت بدان، دم به دم تو در حیاتی و ممات، از مماتی تازه می روید حیات. تا از کردم چه زمان ممات بیا تو پشت سرش حیات نیاد، او هم نهی که رفتید، نه نیست شدید، وارد یه حیات دیگری شد، یک لحظه دست رب از مربوب جدا نیست. ای حیات من نشان بود تو، یه حیات از کجا میاد؟ ما موسی بن جعفر میفهمند و هو حیات و کل شهر، حیات از ناحیه حی میاد، من مردم میتونه حیات ببخشه، معطی شی فاقد آن نمیتواند باشد. نه نکات ظریف ها، یک کمی روش فکر بکن، یک کسی پول میده به من، یا خودش پول نداره، یک کسی علم یاد بنده میده، خودش علم نداره، معطی شی فاقد آن نمیتواند باشد، یک کسی چشم داده به من که بینا بشم، خودش بینا نیست، بالاترین نادانی ها نادانی این متریالیسم مشرک. ما حیات داریم، دستگاه عقل داریم، علم داریم، طبیعت نادان بی عقل بی علم کور میتونه چشم بده، بصیرت بده، عقل بده، بینایی بده. من حی هستم، حیاتم هم میدونم که به اندازه یه سال قبل از تولدم نبودم، هیچ بودم، بعدم که هیچم، این حیاتو از کجا میاد؟ آیا از حی میاد یا از میت میاد؟ حیات از کجا می روید؟ از طبیعت مرده می روید؟ نادان احمق، یه حی در کاره که داره حیات میده. امام می فرمان هو، ببینید، نه ای که یه حی تو آسمونه حیات داده بم، همین حیاتو که داری تا حیات ذات حی هست، همین قیامی که شما دارید قیام حضرت قیوم است، همین قدرتی که شما دارید قدرت حضرت قادر است. هر روز تو نماز میگیم اینا رو دقت بفرمون، بقول الله و قوتی یعقوم، من با قوه خدا بلند میشم، تو کی هستی؟ من کی هستم؟ عدم که کاری نیست، با خدا میبینم، با خدا میشنوم، با خدا حیات دارم، با خدا قیام دارم. برو کنار، ای حیات من نشان بود تو، ما همه موجیم اندر رود تو. خود حباب از خود چه دارد غیر آب؟ حباب همه تون دیدی باد و بروغش خیلیه، اما میپکه، وقتی پکید چی بودی؟ یه آبه، یه قطره آبه، هوا زده زیرش باد کرد. اینا که واقعا خودشون نمیدونن حبابن. حباب به غیر از آب چیزی نداره، اما دیوانه میگه منم. به خاطر چه چی دیگه است؟ خود حباب از خود چه دارد غیر آب؟ غیر آب آخر چندی شد حباب؟ در پی هر هستیت مرگی پدید، در پی این مرگ هستی در رسید. چون که می لغزی، اینجا دقت بفرمایید، چون که می لغزی میان هست و نیست، خود تماشا کن که با تو دست کی. یه آدم بفهمه که الان مردم، اگه نیامد کی زندش میکن؟ یک لحظه دست ربوبی خارج نیست، اگر نیست ادب حضرت رب رعایت کنم، در حضور حضرت رب گناه نکنم، بی ادب نباشم. کسی که در لحظه لحظه نیاز دست ربوبی حضرت حق را در خودش میبینه. چون حیات از مرگ خیزد در جهان، مرگها را عامل هستی بدان. و اینم نکته ای که از مرگ نترسم. مرگ پشت سرش حیاته، مرگ کلیتونم پشت سرش یه حیات دیگری شروع میشه، اما او حیات یک حیات برداشت است، نه کاشت است. اینجا کاشت است، اونجا برداشت. تا نمردی از حیات خاکدان، کی شدی هم رنگ ریحان و جنان. از کنم مثالی جناب مولوی زده، از جمادی مردم و نامی شدم، وزن ما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کن. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائکه. اینجا یه وقفه است، بحث روح در کار نیست، ماده است. رفتم تو خاک، حالا به فرشته رسیدم. مثالی که عرض کردم اینجا حتی روشنتره، برای که ماده تبدیل میشه به مجرد. تا نمردی از حیات خاکدان، کی شدی هم رنگ ریحان و جنان. یک گلی که در میاد، خاک مرد، تبدیل شد به گل. حالا آهوی تا این گیاه را ندرود، کی زناف مشک ناوی پرورد. این گیاه یه آهو میخوره، در شکمش تبدیل میشه به مشک. تا نمیرد ناف از ناف ختن، کی گزیند در مشام جان وطن. نافر میگیرن میارن، شد مشک. حالا شما مشک بوییدید، تبدیل شد به یک نحو لذت در جان شما، یعنی ماده تبدیل شد به مجرد. مشک میرد لذتی بر جان شود، جان چو میرد در بر جانان شود. آزمودیم این حیات اندر ممات، تا نمیری کی رسی اندر حیات. کجا میخوام بریم؟ سیر تا محییست، همون که حیات بدن. انا لله و انا الله. حی بود، تو مردر حیات داد، حالا دوباره بر میگردی به ذات حی. سیر تا محییست آنجا جان شدن، تن رها کردن بر جانان شدم. یک حدیث شریف است که بیفرمان اطرق الالله و عدد انفاس الخلائق، راه های به سوی خدا و عدد نفوس مردم است، یعنی که از هیچ دلی نیست که راهی به خدا نیست. بعضی از عرفا ایره انفاس جمع نفس نگرفتن و خیلی توجیه جالب تریست و با این عرض بنده کاملا سازش داره. میگن انفاس جمع نفس است، این خیلی جالب تر شد. منی تو حدیثم داریم در ماه رمضان، انفاس کمپیه تسبیح، آدم روزدار نفسهاش ثواب تسبیح داره. حالا در این حدیث اگه همین انفاس جمع نفس بگیرید، عرض بنده کاملا روشن میشه. طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، این میخوای راه به خدا پیدا بکنی، هر نفسی که میزنی راهی است به طرف حضرت حق. چرا که عرض کردم ای ریا دست رب نبود باز من تو بازش میکنی. یعنی برای آن پاکتوسا فشار میاره رو قلب، بلکه آب باز دست زور یکی دیگه قلب و کار بکنی، پنجات موش میزنه خبر نیست. برای اینا که به خفقان گرفتارن نفس میذاره در دهنش، هی شروع میکنه بلکه نفس میکشه بلکه ریه باز بشه. کیه اونجا که در طول عمرم دستش روی قلب منه، قلب منه به هر کردی؟ کیست با من که دستش روی ریه من است، ریه منه به هر کردی؟ اگر پیداش کردم طبعا در هر نفس زدنی راهی به طرف حضرت پروردگار شما دارید، که یک لحظه انسان بی دست ربوبی پروردگار حیات نداره، قیام نداره. اینا از کردم نکات ظریفیست در عرفان که انشاءالله آدم معارف اگر یاد بگیره از صدها عبادت و مستحبی نزدیکترتون میکنه به خدا. اینا رو یاد بگیریم انشاءالله. میفرمان در بهشتم هیچ لذتی به اندازه لذت معارف برای مؤمن نیست. مؤمنی که با معرفت رفته اونجا لذتی که از معارف میکشه از هم. و الان هم بهشت هم اینجا براش هست، چون بهشت و جهنم در طول عوالم نموداری داره. اینجا از کردم درست مثل دیروز بود، اینجا الان بهشت و جهنم تو جانتون هست، انشاءالله جهنم نیست، ولی تو کافر الان جهنم تو جانش، مؤمنم الان بهش تو جانش، گوشم میشنوه، گوشم از درون قلبش به مشامش میرس. او هم بدبخت عذابش الان متأثرش کرده. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا زنکا، الان داره زنج و تنگی جهنم در نفس خودش میکشه. او هم الان باز و پره داره، شرح صدق داره. اون سبا خدا الان اینجا برای بنده مؤمن بهشت است. پاش گذشت تو برزخ، قبر المؤمن روزتون من روزات الجنه، قبر الكافر حفرتون من حفرات النيران. اونجا تجلی جهنم تو قبر براش ظاهر میشه، تجلی بهشت ظاهر. تا برسه به اونجا میخوام عرض کنم از اینجا که دامن معرفت شروع شد تا ابدیت جانتون تو بهشت است. یک لحظه از بهشت دور نیستید. و کل یومن هو فی شأن، در هر لحظه حضرت پروردگار در شأنی است. شعر آخر که احتمالاً از مغربی است عرض میکنم و خاتمه بدیم. تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم. این برای او کسیه که فهمیده که دست رب با تمام مربوب ها در، با این درخت، با این پشه، با این مورچه، با این زمین، با این آسمون، یک لحظه نا از رب جدا نیست. تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم، تا گوش برگشادم آواز تو شنودم. چندان که فکر کردم، چندان که ذکر کردم، چندان که سیر کردم، بیرون ز تو ندیدم. صلوات منازل الطاهرین مرقوم بفرمایید. باب الخشوع درس 38. یک آیه از قرآن است. قال الله عز وجل الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. معنی آیا نرسیده است وقت آن که دلهای مؤمنین در برابر ذکر حق و آن که از طرف او نازل شده خاشع و ترسان گردد؟ پایان ترجمه. خشوع آن است که نفس از توسنی، توسنی یعنی وحشیگری، و طبع از طغیان فرو نشیند در برابر امری که سترک و هراسان است و آن را سه درجه باشد. درجه نخست گردن نهادن به فرمان و تسلیم حکم پروردگار شدن است. درجه دوم مراقبت شدید بر نفس و آفات آن است و دیدن فضل هر کس که از تو برتر بود. درجه سوم، حفظ حرمت مکاشفات و معارف حق است از مردمی که گنج آن را نداشته باشند. پایان سخن خواجه عبدالله انصاری. توضیح، البته فقط قسمت اول امروز توضیح میدیم. از این کنم خشوع ترس از عظمت است همراه با محبت، مستلزم دو نکته است، یکی عظمت خالق، یکی درک کوچیکی و فقر خود. هر آنچه این دوتا رو به افزایش بره خشوع بیش میشه. حتی شما خدا را، عظمت خدا را بیشتر درک کردید، کوچیکتر میشید. هرچی کوچیکتر شدید خدا رو بیشتر درک. حالا هم مقدماتی هم که تو بحث تجلی بود کمک میکنه به این مسئله، یعنی بفهمه هیچم از که آدم واقعا این نکته رو بفهمه. یا یوحناس انتم الفقراء و الالله و الله هو الغنی الحمید. ببینید اینا رو زیاد عرض کردم. قرآن به زبان ما نازل شده، یه فرهنگ دیگه نداره، اما حقیقت اینه که این فرهنگ و فرهنگ معارف نیست. زبان دیگه هم که ما نداریم که خدا با یه زبان دیگه میماد، با زبان خودش هست. فقیر ما میگیم الان کیه؟ فقیر اون کسیه که مثلا پول تو جیبش نیست. که بابا پول تو جیبش نیست، هزار تا چی داره؟ چشم داره، گوش داره، حیات داره، عقل داره، شعور داره. فقر قرآنی یا ایها الناس انتم الفقراء فقر عدمه در برابر هستی مطلق. این یکم بفهمه. اولا یذکر الانسان انا خلقناه ولم یک شیئا. اوی انسان، تو متذکر نمیشوی که تو چی نبودی که ما تو رو خلق کردیم. این فقر قرآنی، این فقر گدای در کوچه نیست. باش هر کسی میخواد بفهمه یه سال بره زیر تابوت تولدیش، کجا بود، چی بود، عقلت بود، شعورت بود، حیاتت بود، قدرتت بود، بیناییت بود. بابا هیچ بودم، چی داری میگی؟ و این هیچی رو قبول بکنی و بودونم هم که همش الان دست اوست در کار، نه خودم. خب زوب میشه آدم، آب میشه واقعا آدم. کل حیات انسان بفهمه که از ناحیه حی قدرتم، بیناییم، شنوایی. خب این خشوع میاره تا یه عظمتها درک نشه. حالا این هیچیو میخواد به خدا برسه، چقدر همت میخواد، چقدر شیفتگی میخواد، چقدر هم راه وسیعیه. خودش که نمیتونه الا او دستشه بگی. منی که خودم هیچم، هیچ کارم، هیچ چیه که بخواد برسه. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اوی انسان، نبود زمانی که تو چی قابل ذکری نبودی. حالا اومدی خدا رو میخواد. قربون او کس که حالا یه همچه همتی داشته باشه. دیدم پشه بر لب دریا نشسته بود، در فکر سر فکنده به صد عجز و صد انا. گفتن چیست حاجتتی پشه زعی؟ گفتن که آب این همه دریا بود مرا. نشسته کنار اقیانوس کبیر یه مگسی. چی که تو قصه چی میخوری؟ پشه دلم میخواد آب این دریا همش مال من باشه. گفتن حوصله چون نداری مگویین. چینه دونه چقدره؟ حوصله یعنی چینه دون؟ نادونه احمد، قد یه سر سوزنی هم چینه دون نداری، آب این دریا یا عظمتی میخوری. گفتا بنا امیدی از او چون دهم رضا. منگر به ناتوانی شخص ضعیف، منگر که این هوس ز کجا خواست. این هوا میگوی کوچیکیم نکن، میگوی ایدم بکن، میگوی آرزوم بکن. عقلم هزار بار به روزی کند خموش، عشقم خموش می نکند یک نفس رها. عقل روزی هزار بار میگه برو دنبال کارت، نادون چی میخوای؟ خدا رو میخوای. اما عشق اجازه نمیگه. هر آنچه آدمی کوچکتر بشه خدا رو بهتر دارد. هرچی بزرگتر نمایی حضرت حق در کردی خودتون کوچکتر بشه. ستارگان در نظر بگیرید، ستارگان شب منم منمشون خیلی زیاده، اما سپیده دم ریز ریز محو میشه. او که ریز تره خیلی زود محو میشه، درشترو دیر محو میشه. اما خورشید که طالع شد یکیش باقی نمیشه. این ببردیش رو عالم معرفت. حتی که معرفت خدا در جانتون تجلی فرمود خودتون ذوب میشید. در رکوع سپیده دمه، در قیام شبه، قیام نمازتون شبه، تو رکوع سپیده دم، نیمی از قیام از بین رفت. سبحان ربی العظیم و بحمد، اینجا عظیم در کار. اما تو سجود فنای مطلق، اونجا افعال تفضیله، اعلا، اعلا برتر، عظمت بیشتر، بیشترین عظمت از آن اوست. رب کنار، من رب کنار. این سه مرحله رو دقت می فرمون که نمازمون واقعا این تو باشه. آغاز نماز قیامه، ذوب نشدم هنوز، اما رسیدید به رکوع، نیمی از قیام رفت. رسیدم به سجود، کل قیام رفت. سجود یک نحوه تجلی فنای مطلق عبد است در برابر عظمت حضرت پروردگار. آیه می فرماید نرسیده خطاب به مؤمنین هم است، نرسیده وقت آن که دلها به یاد خدا خاضع بشه. یه آیه رو شأن نزولش هم یکی از مواردش عرض می کنم، داستان کوزید عیازه که از کردم دزد بود و از شب کاروانی مسلمون نبود هنوز، رئیس کاروان، رئیس دزدان بود، آمده بود تو کاروان ببینه اگه کاروان متاع راست درستی داره صبح حمله کنن. حالا کاروان همه خوابیدن، یه جوان تو یک خیمه ای نماز شب خونده بود، داشت قرآن میخوند و این هنوز قرآن نشنیده بود. همین آیه رسید، الم یعن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله، تا یه حرف شنید از که بلا رسید و هنگامی که دلها به یاد خدا خاضع شود. طرف صدایی رو که شنید چشمش افتاد فریادش هم بالو که پوزیل آمده، گفت نمیخواد بترس، من بردار ببر خدمت جناب رسول الله. بعضی معتقدن که اصلا ایشونی که از صحابه بزرگ امام صادق شد، کتاب مصباح الشریعه رو بعضی هم معتقدن که اصلا از آن ایشون. حالا واقعا هر کسی فکر بکنه که 50 سالم شد، 60 سالم شد، 30 سالم شد، نرسیده است، نرسیده است هنگامی که دلها به یاد خدا خاضع شود. نرسیده است که خدای تعالی در دلتان متجلی شود و من بره کنار. واقعا حافظ چه تشبیه جالبی، تو همچه صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسم کن و جان بین که چون همی سپرم. در قرآن آنجا که بحث عرض می کنم خشوع میاد، در تمام موارد انسانی خشوع راه پیدا می کنم. یه جا می فرماد خشعت الاسوات للرحمن، صداهاشون در برابر حضرت پروردگار خاشه. امید او کسی که یه هاپ و هوپی داره، منم منم داره، نوع گفتارش با بنده خاشه فرق می کنه. البته اینجا نقل قیامته، ولی خوش و حال او کسی که همینجا صوتش در برابر حضرت پروردگار خاشع باشه. صوت خاشع نجواست، فریاد نیست. بعضی از این حضرات عرض کنم مداحان برای گرمی مجلس این صلواتو نشد، بله حیف جمعیت نیست که صلوات اینجوری بفرسته، یه بلندتر از که گویی مثلا باید یه بلندگویی بزنیم جلومون، ذکر که میخوام بگیم خوش از خدا نشنوه، راهش هم خیلی دوره. راه خدا، نزدیکترین راه، اقرب الیه من حبل الورید، با نجوا خدا سر و کار داره. خود لغت مناجات اصلا یعنی نجوا کردن، نجوا یعنی آهسته سخن گفتن. وذکر فی نفسک تضرعا و خیفة، خدا رو تو جانت یاد کن. حالا دوست می‌داری با خدا نجوا کنی؟ نه، چارت بلندگو بذاریم از هر طرف یک کیلومتر در عذاب بذاریم که میخوام مثلا یه دعایی بود. کلن عرض کردم بفهم انسان معرفت پروردگار در تمام زمینه ها خشوع برش ظاهر میشه. در نماز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آیه دوم سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آیه ای چره اینجا خاص؟ بنده همیشه باید خاشع، اما حالا ملاقاته، ساعت ملاقات. امام صادق علیه السلام میفرماند با بوزه که میخواست بگیره رنگش عوض میشه، ساعت ملاقات نزدیک شد. رای واقعا خدمت بزرگی میخواستید برید، تو اتاق استاندار میخوام برم، تو اتاق وزیر، ضربان قلبتون عوض میشه. آیه بنده ضعیف لنگه خودم میخوام با یه بزرگی ملاقات کنم. تا انسان بفهمه عظمت خدا ره، نمازش من میشه سرگوشش بخارونه، من میشه حواسش هم نباشه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، در شنیدن قرآن میفرمان، برای ذات حق میفرمان، خاشعین لله لا یشترون با آیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم. اینا در موقعی که بخوان یه خلاف شرعی بکنن یا یک دروغی نسبت به آیات قرآن تغییر بدن، میترسن از خدا که خلافی در کلامشون باشه. در نگریستن خشعن ابصارهم، حتی دیدشون دید خاشعانه. باز عرض کردم دیدم فرق میکنه، نگاه آدم متکبر با نگاه بنده خاشع فرق میکنه. شوخی نرگس میگر که پیش تو بشکوف چشم دریده ادب نگاه ندارد. ببینید خود چشم دریده ادب نگاه ندارد، تو زمان فارسی هم معلوم میشه لغت بی حیار، ما میگیم چشم دریده ادب نگاه ندارد. او کسی که ادب نگاه دارد چشم دریده نیست، طبعا نگاهش یک نگاه خاشعانه. خدای تعالی زمین جز خاشعین حساب میکنه. یه ذره با احترام پاشون بذارید رو زمین، میفرماد تر الارض خاشعتا، میبینی زمین خاشه، حیوان هم پا میذارن روش، آدم هم پا میذاره روش، بیل هم تو سرش میزنی، در برابر صداش در نمیاد. ای همه هم روزی داره میده به بشر، به تمام موجودا، همه دارن از این سفره زمین میخورن، همه هم دارن لگت روش میزنن. تر الارض خاشعتا، میبینی که زمین یه ده بار مثل زمین انسان بکش، بار ناراحتی ها، بار ناملایمات. در جای دیگه میفرماد خدای تعالی ولا تمیشه پل ارز مرها، میبینی این خاشعه، تو با تکبر پات رو زمین نهیزار، ایجوری را نرو، چه کاره هستی که ایجوری رو زمین لگت میزنی. خشوع در قلب، که اگر خشوع باشه کل اندام خاشعن، ان تخشع قلوبهم لذکر الله، همین آیه که خوندی، خاشع است دلهای ایشان برای یاد حضرت پروردگار، که سؤال شد در ذیل آیه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه مال به درد میخوره نه بچه به درد میخوره، هیچ کس به هیچ کس نیست، تنها متاع و سکه که او روز برمیدارن قلب سلیمه. با قلب سلیم میتونی وارد بر پروردگار بشی. قلب سلیم قلب خاشه است. سوال شد از امام صادق قلب سلیم چه قلبی است؟ فرمودن او قلبی که بر پروردگار وارد شود و جز عشق خدا در آن نباشد. معلوم میشه پس هر عشقی آمد در دل آدم قلب زایع میکنه. میکروبه. فرمودند خواجه عبدالله انصاری درجه اول خشوع اینه که گردن بنهد به حکم پروردگار. شرط اولش پس اجرای شریعت محمدی صلی الله علیه و آله. چرا این کاری کردی؟ دلم خواست، میلم کشید. آیا این که میلت کشیده با حکم خدا یکسان بود یا خلاف بود؟ اون خیلی جاش خلافه. به میل نفسم انجام وظیفه کردم، پس حکم خدا رو گردن ننهادم. چرا اسلام اینجوری گفته، چرا اسلام اونجوری گفته؟ خیلی ها وقتی احکام اسلام پیاده داره میشه مخالفت میکنن با احکام اسلام. چرا میل من اینجوری نیست؟ به خانم میگه من از اسلام زده شدم. چرا از اسلام زده شد؟ چرا خدا ارث زن لذکره مثل حظ الانثیه؟ ای برش تو دیدی، او برای حکم خدا رو ندیدی که فرمود نفقه به عهده مرده. اگر یه زنی میلیاردر باشه شوهرش دستش خالی باشه، زنو بگه آ دلم نمیخواد یه دینار خرج کنم، وظیفه شوهر جوریش میشه. چی داری میگی؟ یه خیلی به نفع زنه. حالا فرض بفرمود یک دختر نصف ارث برد، بسیار خوب، باباش یه میلیون داشت، نصف میشه آ دختر بود، دو تا پسر بود، پسر رو یه خانواده رو اداره میکنه، درسته؟ دختر رو خودش تنها رو اداره میکنه. کدومشون بیشتر ضرر کردن؟ حالا بفرمود دختر رو شوهر کرد، یه دینار دست به پولش نمیخواد بزنه، جوشی کی میکشه؟ مردم میکشه. حالا زن بیشتر برده یا مرد بیشتر برده؟ خانمی که اوقات تلخ شده از لذتشر و منصلاح از لنسایه مثلا عرض میکنه، یا حالا در بعضی احکام دیگه که سر در نمیارن در ابعاد مختلف یه ایرادی. حالا این برای مثال عرض کردم. کلن گاهی هست که انسان به خیالش حالا حکم پروردگار، بابا خدا که محتاج نیست، دستوری که پرس کنید یه پزشک میده به مریض این کارو بکن این کارو نکن، برای پزشکو که نیست، برای مریضه. ما باید میخواد خدا به کمال، رب یعنی این، رب یعنی پرورش دهنده، پروردگار میخواد منو به کمال برسونه، این کارو بکن این کارو نکن. خب من میل خودم میخوام بذارم سر جای امر پروردگار. شرط اول خضوع اینه که آنچه او فرموده بکن انجام بگیره، آنچه گفته نکن انجام نگیره. شرط اول. مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. مقبل یعنی سعادتمند. از خود دم نزن که بنده سعادتمند قبول میکنه هر سخنی که پروردگارش گفته. سهل تستری گفت غلامی خریدم، ایشون یکی از عرفاست، غلامی خریدم به خانه آوردم، گفتم چه نامی؟ گفت تا چه خانی؟ گفتم چه خوری؟ گفت تا چه دهی؟ چه پوشی؟ گفت تا چه آری؟ گفتم چه خواهی؟ گفت بنده را با خاص چه کن. یه شب تا صبح گریه کردم که اگه ای بندم من چه کارم؟ ببینید هر چی دادیم میخورم، هر لباسی برام کردی میپوشم، هر چی عرض میکنم، اسم چی چیه، هر چی صدام زدی همو هستم. بنده را با خاص چه؟ ما بنده هستیم، هزار تا شاخشون دلو خدا میکشی. من این کار میخواستم نشد، چرا این کار نکردی خدایا؟ دادا پا اومدم ازت خواستم به هم ندادی، دیگه ای پا گذاشتم در خونه، دیگه ای اومدم خدمت بعد ما یه مدتی نماز میخوندیم، زیدی همه حرف رو زد، با یه مدت نماز میخوندم، هرچی از خدا خواستم گیرم نایمد بلش کردم، برو دنبال یه خدایی دیگه. در اهداف دنیاییتون نگاه بکنید واقعا که با یکی خیلی کوچیک اهداف دنیایی چقدر زحمت داره. یعنی یه کسی یه خونه این رو بخواد بسازه چقدر زحمت داره، چند بام بگیره، از این بام بدوه، از اون بام بدوه، چقدر صرفه‌جویی بکنه تا دو تا اتاق بتونه بسازه. یه جووناتون بچهاتون یه مدرک که میخوان بگیرن چقدر شب بیخوابی، باغ نمیاد، تفریح نداره، درار رو خودش بسته، چقدر واقعا جوان ها زحمت تا چیچی بگیره. حالا معلومم نیست چیچی درش باش. تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را، تبه شد زندگانی چون تبه کردم. 30 سال میخواد درس بخونه تا حالا یه مدرکی بهش بدم، یه کاری گیرش میاد بگیرش. ما که برای اهداف اینگونه این همه میدویم، بالاترین هدف غایت الامال العارفین، میخوای زحمت نداشته باشه؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان باید زحمت بکش، کوشش بکنی به طرف پروردگارت تا او رو ملاقات کنی. جان به بوسی میدهد آن شهریار، الحق ای عشاق کاسان گشت کار. ابذلوا ارواحکم یا عاشقین، شعر از جناب شیخ بهاییه. بذل کنید جانتون در این راه ای عشاق. ابذلوا ارواحکم یا عاشقین ان تکونوا فی هواکم صادقین، اگر در راه عشق واقعا راستگو هستید. رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ. مطلب خیلی بزرگه، لقاء پروردگاره. رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.